أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صحبة ما بعد خروج از استحاله در دیگری از متحرات که نامش انقلاب بود. در مثال انقلاب همه فقها مثل زدن فقط به انقلاب خمر به خل، یعنی انقلاب خمر نصب کننده به سرکه. یک سبایی است که ماهیت اصل انقلاب با استحاله فرق میکنه یا نه. بله، به نظر عرف فرق هست، چون استحاله تبدل صورت نوعیه بود، مثل مبدل شدن نطفه به حیوان، مبدل شدن سگ به نمک و امثال ذلک. ولی در انقلاب که مثل مهمی که بهش زده اند، همین تبدل خمر به خله، از نظر عرف چندان تبدل در صورت نوعیه نیست. گرچه خوب معلومه که مسلمن اینها دو ماهیت متفاوتند. خمر با خواصی که داره مست کننده است، الکلش فراوانه، در صورتی که خل نه تنها مست کننده نیست، بلکه در روایات وارد شده که موجب از بین رفتن بسیاری از مست کننده میکروب های بد و موجب برای اشتداد عقل و اشتداد حتی معده و بیماری معده میشه و گروگیری از بسیاری از مثلا بیماری ها میکنه. اما این خواص موجب تبدل ذاتی در نظر عرف نمیشه. به هر حال، حالا به قول استاد خویی تبدل عرفی است. دو ماهیتن از نظر عرف که متفاوتن و از نظر خواص هم که کاملا معلومه با هم متفاوتن. روایات بابی که ذکر شد، مرحوم استاد هلی رضوان الله علیه همه را جمع کرده بود، ولی عرض کردیم بیروز که روایات را میشد به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول روایاتی است که وارد شده و فرموده است که اگر مبدل شد خمر به خل، مطلقا فرموده است که محکوم به حلیت و طهارته. دیگه قید هم نکرده میخواد به خودی خود مبدل بشه یا به وسیله علاجی و ابزاری مبدل بشه. فمطور کلی فرموده است هر خمر اگر مبدل به خل شد، هم محکوم به حلیته هم محکوم به طهارت. مثل صحیح علی بن جعفر ان اخی موسی بن جعفر سلام الله علیهما سألته عن الخمر يكون اوله خمرا ثم يصير خلا، قال اذا ذهب شكره فلا باس. دیگه بخواد ذهب شکرهو به نفسه یا ذهب شکرهو به علاجین به هر وسیله ای، اگر شکر و مستی هم از بین رفت، فرمود که در این صورت بحثی بهش نیست. یا مثلا در بعض از روایاتی که وارد شده، در خواصی که برای خلی که حاصل از خمر بشه، فرموده است که انها تفعل دواب بلبتن و یشد الفم و یشد اللسه و العقل. اینا در باب 25 از ابواب اطعمه مباحه در جلد ارز کنم که 25 از همین چاپ آل البیت وارد شده. یا در ممسقه زراره فرمود اذا تحول عن اسم الخمره فلا بأسه، اگر اینکه هر خم تحول پیدا کرد از نام خم به نام خل، یا بالاخره اون خم از بین رفت خاصیت مست کنندهش، فرمود به اینکه حلال و طاهره. خب هم از اینکه میخواد به علاج مدل بشه یا به نفسهی تبدیل بشه و حالت سکرش از بین برود و خود به خود مدل به عرض کنم که چیز بشه، به سرکه بشه. کنم رحمت کنم مرحوم دوستی داشتیم، خدا رحمتش کنه، آیه گلابگیر معروف بود، شیخ محمدی بود اسمش، بله خرایی بود ولی که از فزرا بود، دست مرحوم آقای میلانی هم زمانی که ما بودیم اینجا دست آقای میلانی رفتیم، ایشونه بود، مرد خوبی نازنی بود. این مغازه گلابگیری هم فاصله همین چهارراه خواجه روی داره که الان فرزندانش هستن آقای روحانی. ایشون میگفتش که بله، به من یکی سال کردم سرکی سیب را چطور دوست کنی، میگه خود به خود شما سیب را که مثلا از کنن که با چرخ چرخ کردی لهش کردی چرخ گوشگویی بعد بریز شرایط خاصی، میگه چند مدتی در آفتاب بگذار، یک ماه به هر روز زیر رو کن، شراب ممکنه بشه، بعد سه ماه مست کنم در توی لحاف پیشش کنم کن، بعدش مبدل میشه هم به قلب و خود به خود مبدل میشه. و بعد میگه بهترین سرکه سیب هم همینه که به این کیفیتش، یا که به چیزی هم رختن توش اصلا نداره. حالا به حال ها این روایات به صورت مطلق فرمود اگر برا شد شیء مسکر سکرش از بین رفت و مبدل به خل شد، این حلاله و بلکه خواص هم داره و فرقی نمی کنه میخواد به وسیله علاج یا بدون علاج. قسم دوم از این روایاتی که دروز به عرض رسید اونیست که دلالت داره بر حلیت خل و طهارتش اگر منقلب بشود حتی بالعلاج، تصریح میکنه که حتی با علاج اگر منقلب شد حلاله، مثل صحیحه بزنتی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سؤال عن الخمر یعالج بالملح و غیره، توش نوک میریزن عبض میشه منقلب میشه به خل یا غیر مل، گاهی مثلا خاک هم میگن این اثر داره، تراب رملم از همین اثر داره. سؤال عن الخمر یعالج بالملح و غیره لتحبل خمرا قال لا بأس بمعالجتها، به هر صورتی که معالجه کنید خمرا که مبدل به خل بشه مانعی نداره. رسما تصریح میکنه که حتی با انقلاب به صورت علاج مانعی نداره. دیگری صحیحه عبدالعزیز ابن مهتدی فی کتاب نامه خدمت امام دانوش انه سؤال عن العصیر یصیر خمرا فیصب علیه الخل و شیء یغیره، میاد که خم یه مقدار یا سرکه میریزن یا چیز دیگری که خم را تغییر بده و مبدل به خلش کنه حتی یصیر خلا. قال علیه السلام لا بأسه. یا روایت حسنه زراره اینو همه در باب باز 21 از ابواب از شبه محرمه آورده، باز حسنه زراره عن ابی عبدالله سألتو عن الخمر العتیقه تجعل خمرا تجعل خلا قال لا بأس.
خمر عتیقه یا خصوصیتی داره؟
من یه 2 ساله یه محبوب 14 ساله حافظ نمیگه، مثل که می اگه بیمان بنه خاصیتش بیشتر میشه. واسه اینه بعدی عرض کنم حضورش که باز روایت موثقه عبید ابن زراره عرض کنم سعد رجل اذا با اسیرم فحبسه سلطان حتی صار خمرا فجعله صاحبه خلا. بعد همون کس اولی مبدل به خلش کرد. فقال اذا تحول عن اسم الخمره فلا بأسه. این همیشه دسته اول خود، هم دسته دوم. این هم دسته دوم بود که پس میگه با علاج مبدل شدن خمر به خل به هر علاجی موجب برای حلیت میشه. طایفه سوم روایاتیست که میگه اگر با علاج انجام گرفت نه این حلال نیست، اگر به طبیعت خودش خمر مبدل به خل شد که همونطور که مرحوم آقای روحانی دستور داده بود این فرمود حلاله. این دسته عبارت است از روایت موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام سؤال عن الخمر یجعل فیها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه. نه به وسیله علاج درست نیست، اگر خودش منقلب شد به خل جایزه. و همینطور موثقه دیگری که باز همین جناب ابی بصیر سألت ابا عبدالله عن الخمر یصنع فیها الشی حتی تخمز. در خمر مقدار چیزی میریزن که سرکه بشه، تخمز ترش بشه یعنی سرکه بشه. قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس. اگر اینکه اونی که قرار میدن او غالب بشه و من عمدتا یعنی خود اون ماده اولیه غالب باشه او مانعی نداره. یه خبر دیگری هم نقل میکنه سألت ابا عبدالله عن الخمر یجعل خلا قال لا بأس اذا لم یجعل فیها ما یغلبها. نانه این نداره به شرط که به وسیله چیزی منقلب نشه خمر به خل، یعنی خود به خود بباره بعد از مدتی خمر مبدل به خل بشه. یه روایت دیگری هم مرحوم حلی از عیون اخبار دزا نقل کرده کل الخمر منفسده بلا تأکلو ما افسدتموه انتم. اونی را از خمر بخورید که از خل بخورید که خودش مبدل شده به خل، اما اونی که شما فاسدش کردید و خمر از بین رفته مبدل به خل شده او را نخورید. این روایت اخیر اون اخبار رضا از کنم حدیث 127 که مرحوم صدوق آورده. خیلی اینا سه طایفه. این طایفه دیروزم به عرض رسید که دلالت بر این داره که اگر به وسیله خود به خود حل شد درسته و اگر خود به خود منقلب نشد به وسیله این علاج بشه این کافی نیست. دیروز عرض کردیم که با توجه به روایات مطلقه که طایفه اول بود و روایات دومی که تصریح کرد که حتی بالعلاج موجب حلیت به طهارت میشه، بنابراین روایت سوم رو تقریبا همه فقها حمله بر کراهت کردن، فرمودن با توجه به صراحت طایفه دوم دیگه نمیشود عمل بر روایت سوم کرد. گرچه بعضی خواستن این احتمال بدن که مرحوم جاغرزان در مصباح الفقیه نقل میکنه از بعضی، ولی علالقاده صناعت اینه. خیلی از این بحث بگذاریم، آمدیم به این که پس بنابراین مبدل شدن خمر به خل چه به علاج باشه چه به خود به خود انجام بگیره موجب برای حلیت اون از کنن که چیز میشه حلیت مثلا خل یعنی فرکه میشه حتی با همون وضعی که در همون ظرفی که بوده. خب بعد مرحوم سید عبارتی داره سوا اون سحله که او بقیه علا حاله. خب یه مشکلی بزرگی که هست و اینه که آقای یعنی وقتی که خمر بوده لام حال هم ظرف هم تون مجه خود خمر نجسه، ظرفی که درش قرار گرفته بود اونم نجس میشه. خب حالا بعد که خل شد به طبع میگیم به طبع همونطوری که خود ظرف پاک میشه خود خمر پاک میشه ظرف هم به طبع پاک میشه. خب این زیاده، ما در بحث طهارت نجاست هم یادتون هست زیاد خوندیم که حالا اگر بناشو که مثلا حبی که نجس شده آب بریزیم توش خالیش کنیم به طبع حب حب هم پاک میشه. زیاد این مواردی هست که ظرف به طبع پاک شدن مظروف خود ظرف هم به طبع محکوم به طهارته، این بحثی درش نیست. اما حالا اگر بناشو کن ابزاری که میریزیم تا اینکه خمر مبدل به خل بشه اون ابزار اگر باقی مون، مثلا یه مقدار گاهی خاک میریزن، خب این خاک خمر را مبدل به خل میکنه یه مقداری اون حالتش از دست میده، یا رمل میریزن، یا احیانا مثلا فرض کنید که وسیله دیگری خل از خود سرکه میریزن، سرکه میریزن توی خمر تا خمر را مبدل به خلش کنه. اینها اگر باقی موند باز هم محکوم به طهارت املا. سید در عبارت فرسته با اون سهله که او بقیه علا حاله بفهمه؟ خب وقتی ریختی خم نجس شد دیگه، ولی اون که ران پاک بوده وقتی شما ریختی تو آخر از کنیم خمر مسلمه خود من به طبق خمر نجس بوده دیگه، ظرف هم نجس شده، اون هم که ریختید نجس شده. خب مسلمه که اگر بناشو که در آوردید اونها را قبل از این که مبدل به خل بشه اون که بحثی درش نیست. اما حالا اگر بناشو که معمولا میمانه خود ظرف مسلمن به طبع پاک میشه اون که بحثی درش نیست. حالا اگر رم ریختیم، رم در زمانی که خمر بود ریختیم نجس شده این رم ها، بعدن که مبدل به خل شد آیا نجاست رم موجب نمیشه بعد که این خل نجس بشه؟ بله؟ خب این رم که نجس شده بود حالا هم که مبدل به خل وقت سرکه شده نجاست اون لمب ها موجب برای نجاست خل هم میشه دیگه. یا مثلا خاک ریختیم یا هر که دیگری اگر بنا شد که وسیله علاج ما خمر را مبدل به خل کردیم و اون شیئی که منشأ علاج شده باقی بمانه آیا این موجب نجاست خل میشه؟ و من نه. به چه دلیل؟ میگم به طبع قدری طبعیت، زیرا اون ادله ای که فرمود حتی با علاج اگر شما آمدید خل خمر را مبدل کردید بلو بالعلاج به وسیله شیء دیگری محکوم میشود خل به حلیت، اینا اطلاع داره دیگه، نگفته که بشهد که اونها هم درش بیاری یا بشهد که اونها مثلا قبل از این که قلب بشه خارج بشه، نه اسمی از اینها نبرده. مسلمه که بعد از ابزاری هم که میریختن توی خم مبدل بشه چوب گای میریختن یا مثلا فرض کنیم که نمیدونم چیز میریختن اسمش چیه، رم میریختن، خاک، اینها مسلماً باقی بیمانه و در اینها روایات فرموده حتی با علاج محکوم به لیت مقتضای این ادله و اطلاق این ادله اینه که ولو اون شیئی که منشأ تحول شده اگر باقی بمانه موجب نجاست خل نخواهد شد. آفرین، میگیم اطلاق روایات. میدونم، اما اگر فرض کنیم حاضر معاصره، اگر بنا شد که عادتا خودش میگه به هر شیئی که علاج بشه حلاله، بعد از این اشیایی هم که علاج میشه از قبیل رمله، خب یعنی اینها وقتی که علاج بشه رم که قبل از خل شدن خارج نمیشه که. نه مده خل پاک میشه، اما بقیش ظرف یه سوال میکنم، این خم توی همین ظرف بوده بعد میومدل شده به چیه سرکه، خب ظرف چی میگی؟ خب ظرف هم مسلمن پاک میشه دیگه به طبع. خب اینهایی هم که توش بوده اطلاق عدده نگفتی اینها رو خارج کنید، بلکه فرموده از او مبدل میشه به خلب پاک میشه، من اطلاقا شامل میشه، اینش بحث این نیست. حالا هم نجس بشه بدین کنار مطلب بعده، پس کنی خاک پاکه، رند پاکه، ما اینها رو ریختیم توی خم و بعد خم را مبدل به خلش کرده. حالا ولی همون ظرف ها همون مثل ظرف از کنم که چیزاش همون رمل ها خاک ها مونده، بازم محکوم به طهارته، زیرا هیچ یک از روایات نگفت که باید علاج اون که علاج قبل از خلط شدن خارجش کنید. عمدتا حرف بعدیست که مرحوم سید میگه، میگه یشجر تو فی طهارت الخمر بد انقلاب عدم وصول نجاست خارجیت الیه. بله خم نجسه، عجیبی که مقدس اردبیلی از اون عالم میگه خم پاکه در بین فقهای ما ایشون همچین، بله دیگران میگن که خم نجس. به هر حال حالا این خمر نجس سید میگه اگر مبدل به خل شد پاک میشه حلالم میشه، اما به شرطی که نجاست دیگری به خمر اصابت نکرده باشه، مثل یه قطره بولی یه خونی وقتی که خمره بولی که این خمر افتاده باشه، یا فرض کنی که کسی یک قطره خون درش افتاده باشه، آیا این خمر که قطره خونی یا بولی یا نجاست دیگری درش افتاده بعدن اگر این خل خمر مبدل به خل شد بازم پاکه یا نه؟ سید عربه میگه یشجر تو فی طهارت الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاست خارجیت الی، باید نجاست خارجی به این خمر نرسیده باشه. فلو وقع فیه حال کونهی خمرن شیء من البول او غیره او لاقا نجسن لم یدخر بالانقلاب. ایشون میفهمد دیگه با انقلاب طاهر نمیشه. این فرمایش سید. علتی بعد همه اطلاعات روایاته، روایاتی که گفت حتی با علاج هم اگر واقع شد خم مبدل به خل شد مانعی نداره. بعد نه در روایت نگفت که بیرونش کنید، او را تازه کی بیرون کنیم؟ وقتی خمره بیرون کنیم، خب وقتی که خمره بیرون کنیم باید مبدل نمیشه به خل، پس بعدی که مبدل شده به خمره که نگفت که بیرونش کنید، تازه بیرونش بکنیم، خب خلی که ملاقات کرده با این شیئی که نجس شده باید نجس باشه. هیچ اسمی از این که نبرده که شما باید اون علاج را خارج کنید.
قواعد اولیه، طبق قواعد اولیه اون نجس بود دیگه.
بله همسه قواعد اولیه قاعدتا اینه، ولی که میشه که خود انا میگی پاک میشه، چونه میگید انایی که هست درش پاک میشه، اینه از اون قبیله باشه. حالا مهم اونا بسیار درش نیست، کسی هم در نگه هایش کاره نکرده. مهم عبارت هست از این قسمت که سید میگه اگر بنا شد که این خمر به غیر از خودش به عادت به انجهت دیگری نجس شده باشه، خونی، قطره خونی، قطره بولی، جیگری، مثلا سگی دست زده، آیا اگر این خم مبدل به خلن شد بازم پاکه املا؟ سید میگه نخیر، نه دیگه، اون چی که موجبه برای طهارت میشه انقلاب خود خمره، اما اگر نجاستی از غیر جهت خم روی این آمد عدله دیگه شامل او نمیشه. خب این فرق باشه سگه. در مقابل بعضی فهمیدن نه، اگر خم برون به نجاست خارجی هم نجد شد با انقلاب به خل دیگه پاک میشه. من جون سیدنان استاد ایشون میفهمم این که خب این وقتی که خمره، اول یه سوال میکنیم، حالا اگر خم نجسه نمرتبه یه خمر دیگر روش تکنیم، آیا این موجب اشتداد نجاست میشه؟ بله، مثلا توی ظرفی قبلا دورید خمر بوده، ما حالا اگر آمدیم توی این دورید خمر یه لیتر دیگر خمر ریختیم، مثلا من نجاستش که اشتداد پیدا نمیکنه که. آفره. خب حالا فرماشیشون بعد میگه به این که اساساً در نجاسات اشتدادی که نیست. چرا؟ چون نجاست میگیشون حکم شرعیه، احکام شرعی هم اعتباراتی است که شارع مقدس برای اشیا کرده، اعتبار کرده، بول را اعتبار نجس کرده، قایت همینطور، آب را اعتبار طهارت کرده، خاک را طاهر قرار داده، به آخر تمام احکام شرعی فضلا اعتباراتن، بحثی درش هم نیست. چون اعتباراتن بنابراین واقعیت هایی که در کار نیست جز اعتباری که شارع مقدس کرده، و در اعتبارات که اشتدادی حاصل نمیشه که ما بیم بگیم که آقا من آمد این فلان قصد کنم خم حالا که نجس بوده، اگر یک مثلا بولی برش اضافه شد این شدت پیدا میکنه نجاستش، تا بعد بگیم با تحول فقط نجاست خم از بین میره ولی نجاست بول باقی میمانه. ایشون میفهمن که نه، برس برای این است که نجاسات یک نوع اعتباراته و در اعتبارات شارعی هم اشتداد معقول نیست، چون اعتبار یک امر نفسانی، یک امر به اصطلاح اعتباریه و اعتبارات درشون اشتداد معقول نیسته. و بعد میفهمن به این که خب اساسا بر فرض هم اگر اشتداد باشه، در صورتی که اگر بنا شد که این شی از جنس خودش بش بشه که قطعا اشتدادی حاصل نمیشه، مثل این که همون که گفتیم خمر دیگر رو این خمر بریزیم، جیگری هم برفرض بیاریم در این خمر واقع بسازیم، این موجب برای اشتداد نمیشه، به دلیل این که اگر بنا شد که مثلا لباسی مبتلا شد به غایت یا به خون، بعد ما با بول هم بهش اضافه شد، همون اکثری را که بول بشوریم دو مرتبه کافیه، نگفتن که دو مرتبه به خاطر بول بشور، یه مرتبه هم به خاطر دم بشور. پس معلوم می شود که نه دیگه، وقتی هم برفرد اگر هم اشتدادی باشه همون حد اعلا که ما انجام دادیم کافیه. خب معلومه اگه مستعلق نیست. حالا بس در اینه که آیا هستنه، به نظر ما فرمایش استاد را نمیتونیم ما بپذیریم، زیرا مسلمن روایات منصرف به اینه که خود نجاست خمر از بین میره. یعنی سؤال راوی از نظر خود خمر به ما هو خمر بوده و جواب امام هم ناظر به همون حرمت خمر و نجاست خمره. در هیچ یک از این روایات اطلاقی به اون صورت نداره، چون آقایون همیشه ما در اصول خوندیم اطلاق در جایی درسته که مولا در مقام بیان باشه و بعد در مقام بیان باشد و لفظ را مطلق بگه، بگیم از اطلاق در مقام اثبات کش میشه اطلاق در مقام ثبوت. مثل که شما سوال میکنه عبد از مولا که آقا چرا اکرام کنم، مولا میگه اکرم کل عالمن. خب میگه مولا در مقام بیان بود، نگفت عالم عادل، پس معلومش که فرقی بین عالم عادل و فاسق نمی کنه. این درست. اما در ما نحنفی اصلا در مقام این بیان نجاسات خارج نیست، فقط میخواد بگوید که خل خمر با تحول به خمر این پاک میشه، به حلال میشه. حالا به قول اصلا مرحوم آقای مقدسی که اصلا خمر نجس نیست. خب به هر حال که قول مشهور که میگن خمر نجسه و مسلمن حرام بود نجس را متفقون علیه، امام داره بگه که با اگر مبدل به خل شد پاک میشه و حلال میشه. در مقام بیان فقط تحول خمره، اما در مقام بیان نجاسات دیگر اصلا نیست. به خصوص اگر با من بنای مقدس اردبیل قائل شدیم، گفتیم خمر نجس اصلا نیست. بعد آقای خویی میگه به این کشت یه شاهد دیگر ما میاره برای این، میگه که خمرهایی که معمولا مردم مسلمان میخریدن از یهود و نصارا میخریدن. یهود و نصارا که معمولا دست به این خمر میزدن، لا محاله موجب تنجس خمر هم به اضافه میشد به خاطر ملاقات با عیادی کفار. در این حال با اینکه خمر را می خریدن، امام فرمود اگر خمر را مبدل به خل کردیم مانعی نداره و می توانید مثلا بخورید بیا شمید الاغری داره. پس صورتی که میگن ایشون قاعدتا این خمرهایی که در دست مسلمین بود عمدتا از یهود نصارا می خریدن، در شروط ما هم اینجور بود، یه خمر فروه فرانسوی بود، نصرانی بود، ارمنی بود، این کارخانه شراب سازی در دشارود. خب حالا الان کارخانه ها ممکنه دست ندنن، اما زمان های سابق مسلما با دست میشوردن، غیرزواله میشوردن و در این حال امام نفرمود. این فرمایش آقای خویی به عنوان دلیل دوم میاره برای این که پس اگر نجاست خارجی هم به خمر اصابت کرد و بعد خمر مبدل به خل شد، دیگه اون خل پاک میشه حتی از اون نجاست خارجی. ببینید این فرمایش ممکنه کسی خدشه کنه که اولا معلوم نیست اهل کتاب نجس باشن. یه بحث مفصلی است در این که آیا اهل کتاب واقعا نجسن یا نه. مرحوم آقای حکیم هم یادم میاد که به این اواخر فتوا داد به طهارتشون. خیلی از فقها هم قائل میگن که اینها طاهرن، به ذاتهی نجس نیستن. خب اول پس رابعی ممکنه برفض ملاقات کرده شد. الان که فضلا من در هلند بودم یادم نمیاد، خب این چیزها روغنهای هلندی که فراوان تو کشور ما، بله خب این روغنها رو از شیر میگنن دیگه. من یادمه که توی خیابان لاهه هلند راه میرفتیم، از کنم دیگه این چیزها پانکرهایی که شیر را میابردن، خب این مرتبه بالا هم نشسته بود اون آقای از کنم بسیار صاحب شیر یا هر که کارگری بود، معلوم بود که نصرانیه، سر اینه میگرده چرا پتره میتکن میخورد و خب مضافم که برای یک تانکر باشه موجب نجاست میشه دیگه. دست این مرتبا با اون شیرها ممزوج میشه، مخلیط میشه، اون شیر باید قدرتا همه نجس باشه. اگر اون شیر نجس بود قهرن از کنن لبنیات هم نجسه، من جمله کرهایی که در ایران ما هم میارن نجسه. معمولا اصلا اینجاها که حالا ایشو میفهمن، اولا ممکنه بگیم یهود نصارا نجس نیستن، ثانیا اینکه از کجا معلومش که خمرها رو فقط اونا درست میگذرن؟ خود آقای مسلمان ها الان در مشهد ما فراوان دارن خمر درست میکنن، زیاد همین مسلمان های ما خمر درست میکنن. همکی نبوده که فقط خمری که به دست مسلمان ها برسه حتما از یهود نصارا میرسیده، خودشون هم درست میکردن، تأمین میکردن. یه چیز اصلا متعار بخصوص از قرآن برمیاد که بین عرب های مکه و مدینه درست کردن خمر خیلی عادی بوده، خیلی فرامان هم درست میکردن خمر را. گرچه خبیث این عبدالعزیز کنم سید قطب در این تفسیرش این آیه شریف لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا بگه این در حق علی بن ابی طالب وارد شده بود، حضرت مست بود نعوذ بالله نماز خوند و بعد این آیه نازل شد، لعنت بر دروغگو. حضرت جعفر طیار خوندی در روایات که پیغمبر اکرم جعفر طیار را پشت سر خودش سوار کرد، بعد در بین راه فرمود که جعفر چه کردی؟ پنج خصلتی در تو هست که پیغمبر خدا دوست داره. این گفت چی اون پنج خصلت؟ پس استنکاف کرد و امر پیغمبر اطاعت میکنم، یکی از اون خصلت ها اینه که من در عمرم شراب نخوردم، چون دیدن که شراب موجب ذهاب عقله، آدم عاقل کسی میاد به دست خودش عقلش از بین ببره. خب هنوز که مسلمان نشده بود، یعنی مسئله درست کردن شراب بین اعرابی چیز عادی متعارفی بوده. این که استاد میگه مسلمان ها از یهود و نصارا میخریدن که فرماشه کم دو چیه؟ بنابراین به نظر میرسه که نه، انصافا حق با سید باشه، یعنی قدر مسلم طهارت به انقلاب اختصاص داره به نجاست خود خمر، نه به نجاستی که از قبل دم یا غیر دم حاصل شده باشه. والحمدلله.